بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى بيته المعصومين ولعنوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك.
از کمالات و کزائل و منابر و آنها سخن میگویند، باز هم کمالات آنها به انجام و پایان نخواهد رسید. علتش این است که در همه خاندان پیامبر علیه السلام، در همه جنبه ها و در همه حوزه ها یا وجه تام خدای متعال هستند. عنوان نمونه در علم، این علم خدای متعال هستند، یا خزانه علم خدای متعال هستند، یا خزانه دار علم خدای متعال. در قدرت خاندان پیامبر علیه السلام مظهر تام و تمام قدرت ازلی و لم یزلی خدای متعال هستند، چنان که در حیات مظهر تام و حیات ذاتی خدای متعال هستند. به همین خاطر است که در برخی از ادعیه زیارت نامه ها، مخصوصا زیارت جامع کبیره، میخونیم که ما که نه هیچ کس توانایی احصاء ثناء شما و حمد شما و توصیف شما را ندارد. یعنی همچنان که در مورد خدای متعال آمده است که سبحان الله اما یصفون، هر کسی در باری خدای متعال هر گونه که توصیف کند، این توصیف در حد خدای متعال نیست، بلکه در حد واصف است نه موصوف. یعنی کسی که در خدا رو توصیف میکنه در حد خودش خدا رو توصیف میکند، نه در حد خدا. همچنان که عبادت شایسته خدای متعال رخ نداده است و رخ نمی‌دهد، معرفت شایسته خدای متعال رخ نداده است و رخ نمی‌دهد، توصیف خدای متعال هم رخ نداده است و رخ نمی‌دهد، همچنین است احدیت خدای متعال، هم احدیت ذاتی خدای متعال، هم مقام احدیت که انسان کامل و وجود حضرت حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان متحر است. هیچ کدام نه توصیف مناسب خاندان پیامبر انجام شده است و می شود و نه ممکن است توصیف مناسب آن خاندان انجام می شود. علتش این است که چون که عرض کردم خدمت خاندان پیامبر علیه السلام وجه تام خدای متعال هستند، وجهی که یتوجه الیه الاولیا، یعنی ظهور تام و تمام یا فعل کامل و مطلق یا فیض ازلی و ابدی خدای متعال هستند. وقتی این گونه که شد، امکان توصیف چنان که امکان تعریف اونها، چنان که امکان ثناگویی و قدردانی از اونها نیست، هیچ کس چنین توانایی را ندارد جز خودشان. خودشان نسبت به همدیگر هم معرفت تام دارند، هم ثناء تام دارند، هم توصیف تام دارند. علتش هم این است که خاندان پیامبر علیه السلام که ما 14 تن یا 13 تن از اون خاندان رو میشناسیم، اینها از صنف واحد در مرتبه واحد و از حیث کمالات ظاهر و باطن برابرند. هیچ نقصی در ظاهرشون نیست، چنان که هیچ نقصی در نفسشون نیست، چنان که نفس و کاستی در قلب و روح و مراتب دیگرشون نیست. دیگران چنین توانایی رو ندارن، به خاطر این که یا تباین وجود با اون حضرات علیه مستمان دارن، یا اگر تباین وجود ندارن، سایر خلق در حکم رقیقه، در حکم جلوه، در حکم سایه آن خاندان بسا باشن و بسا همچنین چیزی هم نباشن. یه نکته نکته دیگر این که همچنان که ملاحظه می‌فرمایید در همه زیارتنامه‌هایی که مؤمنین و به ویژه مؤمنین شیعه می‌خونن، قرائت می‌کنن، در تمام اینها پیوسته سلام بر خاندان پیامبر ارائه می‌کنیم و سلام بر اونها می‌فرستیم. البته در برخی از موارد هم در برخی از زیارتنامه‌ها صلوات بر خاندان هم می‌فرستیم، به صلوات رسید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مقصود از این سلام برخی از آیات کریمه آمده است که عنوان نمونه سبحان الله اما یصفون. ببخشید آیه دیگری خواستم بخونم. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین. بخش اول اینه که خدایی که عزیز است، بزرگ است، عظیم است، اعلاست، منزه است از هر گونه توصیفی که درباره او بگوییم. هر چه درباره خدای متعال بگوییم اندازه خودمان است، نه اندازه خدای متعال. بدین سبب هست که آنچه را که ما میگوییم نخست در ظرف وجودی خودمان قرار میگیره، در نفسمون و ذهنمون و روان و وجودمون قرار میگیره. وقتی این اندازه که شد میشه شایسته ما، نه شایسته خدای متعال. پس میتوان گفت سبحان ربک رب العزت اما یصفون. خدای متعال منزه است از هر گونه توصیفی که هر کسی درباره خدای متعال ارائه کند. اما دنبالش و سلام علی المرسلین، این و سلام علی المرسلین مانند آیات مشابه دیگر که داریم، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله، در واقع این استثناء است. در آیات دیگر میگیم که سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از هر گونه توصیفی که برای او ارائه شود و این توصیف کننده هر کسی که باشد. بعد بلافاصله استثناء میکند اما بندگان مخلص خدا استثناء هستند. یعنی مخلصین در مورد خدای متعال هر چی بگویند درست است، غیر مخلصین درباره خدای متعال هر چی بگویند نادرست است. این عبارت در این عبارت بعدی، در این آیه بعدی که سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلامون علی المرسلین، این سلامون علی المرسلین مانند این آیه کریمه است که الا عباد الله من هم المخلصین یا الا عباد الله المرسلین. سلام به معنی استثنایی از اون بخش اول است. معنی این سخن اینه که انبیا در سلام هستن، در سلامت هستن، در امنیت هستن. از چه جهت؟ پیداست که طبیعتشون فل جمله در امان است، ولی بل جمله در امان نیست. یعنی بدنشون مانند سایر ابدان مریض می شوند، کسالت پیدا می کنند، سرما می خورند، سم می خورند، بدنشون اثر می گذارد، شمشیر اونها برسند، در بدنشون آسیب می رساند. بنابراین از حیث بدنشون فل جمله، نه به طور کامل. البته از برخی از حیثیت ها از نظر بدنشون در امانند، یعنی نقص های طبیعی یا نقص های مصنوعی ثانوی فاحش ندارند. یعنی چشمشون ایراد نداره، گوششون ایراد نداره، اعضا و جوارحشون سوی و صحیح و سالم و بریه از هر گونه عیب نقصی است. در این آیه کریمه با توجه به اینکه این استثناء خاندان پیامبر به طور کامل نیست، فل جمله یعنی در برخی از موارد است نه به طور کامل، به همین خاطر است که این سلام مربوط به حیث طبیعی آنها نیست، از جهت طبیعتشون نیست. به خاطر اینکه از جهت طبیعت ممکن است مثلا شمشیری بر اونها وارد بشود، دست شریف و مبارکشون رو قطع کند. چون چنین چیزی امکان دارد، اون سلام که اسم خدای متعال هست به معنای استثناء از ما قبلش هست، یا به تعبیر دیگر مبرا بودن از هر گونه عیب و نقص یا اسمت در همه موارد هست، مربوط به طبیعت یا صرفا طبیعتشون نیست، بلکه مربوط به مرتبه نفس شریفشون مربوط به قلب شریفشون، مربوط به روح شریفشون و مراتب دیگری که فراتر از این سه مرتبه هست، سه مرتبه بعدش. وقت معنی آیه کریمه این خواهد بود که خب انبیا و پیامبر اسلام و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین در امانند، هر چرا که در باره خدای متعال بگویند حق است، صدق است و هیچ گونه باطلی در آن راه ندارد و هیچ گونه نادرستی در آن امکان پذیر نیست. این هم یک نکته. این دو مقدمه رو برای این خدمتتون عرض کردم که این توضیح رو خدمتتون عرض کردم که ما که در زیارتنامه ها پیوسته میگیم السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک، گاهی یک بار، دو بار، سه بار، مکرر و مکرر در برخی موارد هم که سفارش شده صد مرتبه مثلا میگید السلام علیک. این برای چیست؟ اینم گرچه نتیجه بحث اون خواهد بود، اینم در قالب دو نکته خدمتتون عرض میکنم. نکته اولش اینه که در این گونه سلام ها ما داریم اظهار عقیده میکنیم، اظهار ایمان میکنیم و به تعداد سلام هایی که بر پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین ارائه میکنیم و اظهار میکنیم، داریم اظهار عقیده میکنیم به سلامت، امنیت و عصمت اونها. مثل اینکه هر بار میگیم که خاندان پیامبر شما معصوم هستید، حضرت ابا عبدالله شما معصوم هستید، با توجه به اینکه در برخی از این سلام‌ها غیر از خاندان پیامبر اصحاب خاص اونها به ویژه اصحاب امام حسین علیه السلام هم مشمول هستند، مثلا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، اظهار عقیده میکنیم در باره امام حسین علیه السلام که تو سلامی، تو امنی، تو مبرای از هر گونه عیبی، ایرادی در ظاهر و باطن، یعنی تو معصومی هم در افعال، هم در صفات و هم در ذاتت، یعنی تو متحری در همه جهات وجودیت. بعد میگیم و علال ارواح لکه خلد به فنای، هر کسی که در آستانه تو نازل شد فرود آمد، اونها هم مانند تو سلام بر اونهاست. این سلام بر اونهاست، باز داریم اظهار عقیده میکنیم نسبت به اونها، در واقع داریم ایمان خودمون رو آشکار میکنیم، اظهار میکنیم. مثل اینکه مثلا وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله اظهار ایمان میکنیم، وقتی میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله داریم اظهار ایمان میکنیم. سلامی رو که بر امام حسین علیه السلام اظهار میکنیم غیر از سلامی که ما به هم دیگه میرسیم میگیم سلام علیکم و متقابلا میگه علیکم السلام. ما سلام که میکنیم معنای دقیق و درستش نسبت به هم دیگه اینه که از ناحیه من در امانی، از ناحیه من ضرر و زیان و خطری متوجه تو نیست. او هم اگر متقابلا گفت از ناحیه من نیست خطری متوجه تو نیست، اخوت، برادری، خواهری، التیام، سازگاری به مانند اونها و به تعبیر دقیق‌تر در نتیجه امنیت ایجاد خواهد شد. اما نسبت به خاندان پیامبر اینگونه نیست که تعارف کنیم این از ناحیه ما در امانی، چون اونها از ناحیه ما نمیتوان در امان نباشند، چنان که از ناحیه هیچ کسی در عالم نمیتوان در امان نباشند، خود مظهر اسم سلام و خدای متعال هستند. بنابراین کیست که میده در همین زیارت جامعه کبیره میخونیم که همه آدم هستی، همه گردن کشان آدم هستی، در مقابل اونها خاضع بودن و خاضع هستند در دنیا و آخرت. این کسانی که در مقابل آن خاندان ایستادن نفهمیده، نشناخته، غفلتن، سهوًا و عصیانًا اتفاقی افتاده، کون هم البته چنان که عزیز زینب سلام الله علیها بر حسب نقل فرمود مطابق با واقع و تکوین و همونی که باید انجام بشود انجام شد. و وقتی که در مورد پیروان خاندان پیامبر میگیم سلام بر شما، یعنی همونی که در باره خاندان پیامبر علیه السلام میگفتیم در باره اصحاب هم میگیم، ولی به این نکته و به این معنا که اسمت دارای درجات مختلف، مبرا بودن از عیب و نفس از ظاهر و باطن درجات متعدد مختلف داره، تامترین و کاملترین درجه عصمت طبعی که درجه دو باشه، یعنی بعد از پیامبر و خاندان پیامبر، مربوط به محبان صادق خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هست. وقتی این مولی که شد، هر کسی که محب صادق باشد، یعنی اولا خاندان پیامبر را بخواهد، این یک، دوم این که آنگاه که اونها را میخواهد نه برای دنیا بخواهد نه برای آخرت، بلکه بدین خاطر آنها را بخواهد، که شایسته محبوبیت هستن، شایسته دوست داشتن هستن، شایسته مراد بودن باشن. نه کسی اینجوری بخواد. اون سخنی رو که امیرالمومنین علیه السلام درباره عبادت فرمود که خدایا من مانند انسانهای ترسو تو را عبادت نمی کنم، مانند اهل تجارت هم عبادت نمی کنم، من چون تو را اهل عبادت یعنی شایسته پرستش یافتم عبادت می کنم. اگر کسی خاندان پیامبر علیه السلام را چون کمالات و فضائل و مناقبی دارند که خزائن کمالات و فضائل و کمالات و خدای متعال به این جهت بخواهد و بطلبد و اظهار محبت کند، این میشه محب صادق. البته اگر کسی که محب صادق باشد جانش را فدای آن خاندان خواهد کرد، البته اگر کسی محب صادق باشد مالش را فدا خواهد کرد، حرمت و هیبت و احترام و عرض و آبروش رو فدا خواهد کرد. اینا از لوازم اون محبته. تا اون محبت نباشد چنین رفتارهایی و از خودگذشتگی های اتفاق نخواهد افتاد. البته اون محبت هم که ریشه در معرفت داره، اگر معرفت باشه محبت هم خواهد بود. البته حالا حد دقیق و درست آن است که محبت ریشه در سنخیت و شباهت و ملائمت و مناسبت و سازگاری داره، کامل این حرف دیگر است. بنابراین ما در مورد خاندان و پیامبر وقتی سلام که میپرسیم مورد اظهار عقیده میگوییم، مثل این که دقیقا برابر نیست. مثل اینه که چطور در باره خدای متعال هر چی میگیم، وقتی میگیم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انه لا اله الا هو، تعبیرهای مختلف میاریم. این به جای این که بگیم که مثلا اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان حسن حجت الله، اشهد ان حسین حجت الله، و همینطور یکی یکی خواندن پیامبر رو بگیم. تعبیر دیگرش اینه که السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، و همینطور بقیه خواندن پیامبر. اظهار عقیده از سوی ما نسبت به اون خواند. این هم یک نکته. آخریش در حد دو سه دقیقه خیلی معطل نشم، اینه که در حد دو سه دقیقه هرچی که ما در روی خاندان پیامبر علیه السلام میگیم، چه ذکر بگیم، چه توصیف کنیم، چه صلوات بر اون خاندان بفرستیم، چه در راه اونها صدقه بدیم، چه برای اونها نماز بخونیم، هدایا بفرستیم، نزولات، هر کاری که برای خاندان پیامبر میفرستیم و انجام میدیم، مثل هر کاری است که برای خدا انجام میدیم. همچنان که وقتی کاری رو برای خدا انجام میدیم دقیقاً برای خودمان انجام میدهیم، یعنی به وسیله نمازی که برای خدا میخوانیم ما ارتقا پیدا میکنیم نه خدای متعال، به وسیله صدقه‌ای که به فقرا از به امر خدای متعال میپردازیم ما ارتقا پیدا میکنیم نه خدای متعال. همچنان که خدای متعال تحت تأثیر عبادات اعمال خوبی های ما نیست، چنان که البته تحت تأثیر بدی های ما هم نیست. کسی تحت تأثیر خوبی ها و بدی های ماست که همتای ما باشد، بلکه فروتر از ما باشد. کسانی که فراتر از ما باشن اینها تحت تأثیر ما نیستن. بعد البته کسی ممکنه که از جهتی فراتر و کاملتر باشه، یه جهت دیگه ناقصتر باشه، مثلا در علمش کاملتر باشه، در حلمش کمتر باشه. ما یه کاری که انجام میدیم بر علم او اثر نمیگذاریم چون کاملتری، ولی بر حلمش اثر میگذاریم. بعد جهات دیگری یا که برابر ما یه ناقص و ضعیفتر از ما باشن تأثیر میگذاریم. ما وقتی که صلوات میفرستیم یا هر ذکری دعایی رو که میخونیم برای خاندان پیامبر، به ویژه در میان شیعیان رسم و رواج است که به نیابت از خاندان پیامبر زیارت میکنن، حج انجام میدن، عمره انجام میدن، نماز میخونن، دعا میکنن، مثل این زیارتنامه ها و زیارتی میکنن، اینها اگر اینا رو به خدا خونده بودیم خدا ارتقا پیدا نمیکرد، ما ارتقا میکردیم، ارتقا پیدا میکردیم به سوی خدا. حالا که برای خاندان پیامبر علیه السلام داریم دعا میکنیم، ذکر میگیم، کارهای به نیابت انجام میدیم، آنها ارتقا پیدا نمی کنن، ما ارتقا پیدا می کنیم و به سوی آن خاندان بالا می رویم. به تعبیر دیگر همه صلوات های همه خلق از اول تا آخر رو بیاریم کنار صلوات خدای متعال. وقتی خدای متعال از ازل تا به ابد، ازل نقطه آغاز نداره، ابد هم نقطه پایان نداره، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ف فعل مضارع به زبان عربی دلالت بر استمرار دارد، استمرار هم از ناحیه ازل هم از ناحیه ابد. وقتی خدای متعال از ازل تا به ابد بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام صلوات میفرستد، اگر خاندان پیامبر قرار باشد به جایی رسیده باشند، با اولین صلوات خدای متعال بر او و آنها به کمال مطلق خودشون رسیدن، دیگه نقطه ضعف و کاستی و فقدانی باقی نمیماند تا صلوات های دوم و سوم و پنجم و دهم و بی‌نهایت خدای متعال بر اون اثر میگذاره تا جلسه به اون که ما اثر میگذاریم. اینجوری تصور بفرمایید که کسی را که خدای متعال از ازل تا به ابد حرمت بهش بده، فکر میکنی اگر ما احترامش بذاریم چیزی را او اضافه میشه؟ چنان که اگر خدای متعال به کسی از ازل تا به ابد علم عنایت کنه، فکر میکنی اگر ما یه حدیثی روایت بکنیم بر علمش اضافه میشه؟ کسی را که خدای متعال از ازل تا به ابد آرامش بهش بده، طمأنینه بهش عطا کنه، فکر میکنید که اگر ما یه چیزی سخنی گفتیم، تسلیتی گفتیم، آرامش بهش بدیم بر آرامش افزوده میشه؟ بله، برای کسانی و موجوداتی و انسانهایی که مورد لطف و عنایت ازلی و ابدی و خدای متعال نیستن، یه لقمه نون هم رفع مشکل از اونها میکنه، یه صلوات هم رفع مشکل از اونها میکنه. اما خاندان پیامبر این گونه نیستن. خب اندازه که دیگه به نیابت انجام شده کفایت میکنه و آقای مصطفی رو دیگه خیلی وقتش رو نمیگیریم. یه نکته هم حالا در مورد ذکر مصیبت خدمتتون عرض کنم که گرچه خب حالا این بخش شده دیگه میخواد داره آقای مصطفی، ولی بد نیست که یه اشاره خدمتتون داشته باشم که در ذکر مصیبت خاندان پیامبر، اولا اینو که قبلا هم جایی متعدد شنیدید و بنده هم عرض کردم که مصیبت خاندان پیامبر به خاطر عظمت خودشون هست، نه به خاطر سختی روز عاشورا. یعنی اگر در روز عاشورا آب هم بر اون خاندان نبسته بودن، بازم مصیبت بیمانند بوده. چرا؟ چون کسانی که مصیبت بر اونها وارد شده بیمانندن در عالم. چطور اگر خدای متعال بر حسب نقل روایات متعدد، آیات هم همینطور، ان الله لا یغفر ان یشرک به، شریک قرار دادن برای خدای متعال به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون خدا دارای مقام عظمت علو و تعالی است که کسی در حد و اندازه که او که نه، بلکه بسیار فروتر از من به حساب نمیاد. همچنان که شرک نسبت به خدای متعال ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک نسبت به خدای متعال ظلم بزرگی است که قابل بخشش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خدا بزرگ است. ظلم به خدای متعال به خاطر عظمت خدای متعال ظلم بزرگه. حالا این ظلم بزرگ، کسی بت را بپرستد ظلم بزرگه، کسی توکل به غیر خدا داشته باشه اونم ظلم بزرگه، کسی در خیالش امید به غیر خدا داشته باشه اینم ظلم بزرگه. شرک چه جدی باشد چه خفی باشد بزرگ است نسبت به خدای متعال. خاندان پیامبر علیه السلام هم به خاطر عظمت و بزرگیشان هر گونه که نسبت به اونها جفا کردن جفای بزرگ و بیماننده است. نه اینکه اگر مثلا آب بهشون میدن ظلم کمتر بود، اگر قضا داشتن کمتر بود، اگر خاندانش به اسارت میبردن ظلم کمتر بود. اگر کسانی از روی کمفهمی و بیدرکی، از روی غفلت یا از روی عناد و استکبار مستقیم در چشمان خاندان پیامبر علیه السلام نگاه کنن، با خشم و غضب و با غرور و تکبر به صورت خاندان پیامبر نگاه کنند، ظلم بزرگی در عالم هستی رخ داده است که مانند آن در شأن هیچ نبیی ولی رخ نداده است. انبیاء بزرگی به شهادت رسیدن بین طلوعین در برخی از اقوام در روایات در حسن نقل گفته شده است که 70 نبی را به قتل رساندند. خب وقتی پیامبران رو به قتل می‌رسانند که اینجوری است با حرمت و احترام مانند نسبت به اونها هم شده است در عالم طبیعت و غیر طبیعت و فروتر، بلکه در عالم نفس هم ظلم بسیار شده است. اما ظلم به خاندان پیامبر اگر به اندازه نخ کشیدن یک سوزن، یه سوزن رو نخ کشیدن ظلم بر خاندان پیامبر باشه، اصلا قابل بخشش نیست، چون ظلم بزرگ بیمانند است، مصیبتیست و ظلمیست در هیچ مرتبه از مراتب آدم و هستی قابل تحمل نیست. چنان که اگر کسی عصب دشمنان خاندان پیامبر رو زیم کرده باشد، لجام بیستده باشن. این کارها کارهای ظاهرن کارهای بزرگی نیست، اما جزء گناه ها نیست که سبب ملعون واقع شدن اون افراد الان یوم القیامه خواهد بود. یعنی همچنان که یزید ملعون است، بلکه جلوتر اول و دوم و سوم و چهارم ملعون هست، یزید ملعون است، آل ابی سفیان ملعون هستند، به فرق آل مروان ملعون هستند، شمر ملعون است. از جمله کسانی که ملعون هستند، کسانی هستند که سوزنی رو نخ کشیدن تا لباسهای اون نانجیب ها رو بدوزن. از جمله کسانی که ملعون هستند، کسانی هستند که نعل اصل اصفای اونها رو آماده کردن و فراهم کردن. نه پس اینو دقت می‌فرمایید که با توجه به نکات خدمت عرض کردم، ظلم بر خاندان پیامبر فقط به خاطر این نیست که تشنه لب شهید شدن، بلکه به خاطر این است که خاندان پیامبر بزرگتر از آنند که ظلمی در مورد اونها قابل بخشش باشد. بر همین اساس باید توجه داشته باشید که چون مصیبتشون بزرگ است، برای نقل مصیبت آنچه را که در مقاتل آمده است گفته شود همون اندازه کفایت میکنند. نه زیادتر گفتن نه کمتردن، هیچ کدام از اینا ضرورت ندارد. اگر دلها بشکند و اشکها جاری شود همون اندازه کفایت میکنند. این که فرمودن که اگر کسی به اندازه پر مگسی اشک از او جاری شود وجبت له الجنه، یعنی لازم نیست حتما آنچنان شود که دیگه همه لباساش را از بس گریه کرده باشه یا هیچ رو چیز کرده باشه، اینقدر لازم نیست، بلکه درست خونده شود، درست گفته شود. البته آنها که محب صادق هستن با کمترینشان به درجه محبت خاندان پیامبر خواهند رسید. من دیگه حرفی ندارم. صلی الله علیه یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائه.